أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. عرض کردیم چندین دلیل بر امتناع اقامه شده. این ادله توسط مرحوم آقای آخوند و اتباع ایشون اعلام ثلاثه ذکر شده که حالا ما این ادله رو انشاءالله یک به یک ذکر می کنیم و مورد بررسی قرار خواهیم داد. مرحوم آقای آخوند ابتداعا مسئله امکان و امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا را بر حقیقت استعمال مبتنی میکنه و میگه اگر ما استعمال را عبارت از علامیت بدانیم، در این صورت استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع نیست، ولی اگر استعمال را عبارت از افناء لفظ فی المعنا بدانیم یا به عبارت دیگر استعمال حقیقت استعمال را مرآتیت بدانیم، اون وقت باید قائل به امتناع بشیم. این رو دیروز به تفصیل بیان کردیم. خب مسئله و بحث اینه که چرا اگر استعمال را عبارت از افناء لفظ فی المعنا بدونیم، چرا اگر حقیقت استعمال را به نوعی براش مرآتیت قائل باشیم باید قائل به امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا بشیم؟ مشکل اصلی این است که به نظر مرحوم آقای آخوند اگر بخوایم لفظ واحد را در دو معنا استعمال کنیم موجب می شود دو لحاظ عالی با الف، دو لحاظ عالی در لفظ اجتماع کنند و اجتماع دو لحاظ عالی در لفظ محاله. قبل از این که این رو توضیح بدیم و بیان بکنیم، توجه شما رو به یه نکته‌ای جلب می‌کنم که در دلیل مرحوم آخوند مشکل در رابطه با خود لفظه. یعنی اجتماع دو لحاظ عالی در خود لفظ محاله به نظر ایشون. بعدن که دلیل محقق ناینی رو بیان خواهیم کرد، اونجام اجتماع دو لحاظ عالی رو میگه، ولی دیگه متوجه لفظ نیست، اون ناظر به معناست. لذا در دلیل محقق خراسانی در مورد امتناع همه توجه به لفظه، این که در لفظ میخواد دو تا لحاظ عالی اجتماع پیدا کنه. خب حالا باز باید معلوم بشه که چرا استعمال لفظ در بیش از یک معنا موجب اجتماع دو لحاظ عالی در لفظه. پس ببینید پله پله، اول گفتیم اگر استعمال را عبارت از افناء و لفظ، فانی کردن لفظ در معنا بدانیم، این استعمال در دو معنا جایز نمیشه. یه لفظ رو در دو معنا استعمال کرد. سوال شد چرا؟ برای اینکه مستلزم یک امر محاله، موجب میشه دو لحاظ عالی در یک لفظ اجتماع کنن. خب سوال دوم اینه که خب چرا اگر ما یک لفظ رو بگیم، یک لفظ رو در دو معنا استعمال کنیم، این موجب اجتماع دو لحاظ عالی میشه؟ خود اینم باید معلوم بشه چرا. در پاسخ به این سوال یا این بیان محقق خراسانی دو تا تقریب بیان شده. پس دقت کنید، دو تقریب، دو وجه برای این بیان محقق خراسانی میشه ذکر کرد. برای کدوم بیان؟ این که اگر ما یک لفظ را در دو معنا استعمال کنیم، این مستلزم اجتماع دو لحاظ عالی است. تقریب اول اینه. ما حالا امروز تقریب اول رو بگیم، بررسی کنیم، تا انشالله بعد بریم سراغ تقریب دوم. تقریب اول اینه، وقتی ما میگیم استعمال افناء و لفظ فی المعناست، همطور که دیروز توضیح دادم، یعنی وقتی متکلم لفظ را استعمال می کند، دیگه لفظ را در ما در معنا فانی می کنه. شاهدش هم اینه، شاهد فناء لفظ فی المعنا این است که حسن و قبح معانی سرایت میکنه به الفاظ. یه لفظی زشت میشه چون معناش زشته، یه لفظی زیبا میشود چون معناش زیباست. لفظ فی نفسه حسن و قبحی نداره. خب اگر لفظ فانیه در معنا شد، پس معلوم میشه معنا به لحاظ استقلالی لحاظ میشه، لفظ به لحاظ عالی یعنی ابزاری، یعنی لفظ آلت میشه، وسیله میشه، ابزار میشه برای توجه به معنا. اگه ما استعمال را عبارت از افناء لفظ فی المعنا بدونیم، یعنی همه توجه به معناست، معنا ملحوظ به لحاظ استقلالیه، لفظ ملحوظ به لحاظ تبعی. چرا لحاظ استقلالی به معناست؟ چرا معنا ملحوظ به لحاظ استقلالیه؟ برای اینکه همه مقصود اونه، گوینده میخواد اون معنا رو به ذهن شنونده منتقل کنه، منتها احتیاج به ابزار داره. چجوری اون معنایی که تو ذهنش به مخاطب انتقال بده؟ ها؟ مردم که فکر هم دیگر نمیتونن بخونن، که نمیدونه الان چی داره تو سرش میگذره. این باید با یه ابزاری بیان بشه، اون لفظه. پس لفظ یه ابزاره. این که میگیم لحاظ عالیه، یعنی یه لحاظ ابزاری بهش میشه، یه لحاظ عالی، یه وسیله است. قصد و غرض اصلی به چی متوجهه؟ به معنا. خب حالا در جایی که ما بخوایم از یک لفظ دو معنا اراده کنیم، خوب دقت کنیم، یعنی دو تا لحاظ استقلالی به معنا متوجه بشه، پس باید دو تا لحاظ تبعی هم به لفظ متوجه بشه. وقتی من میگم رأیتو عینن، میخوام این عین را طبق این بیان یه بار ابزار برای انتقال به معنای عین جاریه قرار بدم، و یک بار دیگر میخوام همین عین را ابزار برای انتقال به عین باکیه قرار بدم. وقتی ما میگیم استعمال افناء لفظ فی المعناست، بالاخره یعنی این که لفظ لحاظ طبعی بهش متعلق شده، معنا لحاظ استقلالی. اگر معنا دوتا شد، یعنی دوتا لحاظ استقلالی، یعنی من میخوام هم عین باکیه رو منتقل کنم هم عین جاریه رو، پس دوتا لحاظ استقلالی قهرن طبق فرض هست. خب هر لحاظ استقلالی محتاج یه لحاظ طبعیه، یعنی برای انتقال معنای اول باید از این لفظ استفاده کنم، برای انتقال معنای دوم هم باید از این لفظ استفاده کنم. پس باید به لفظ واحد دو لحاظ طبعی چی بشه؟ متعلق بشه. و اجتماع دو لحاظ طبعی در لفظ محاله. چرا؟ چون معنای فنا اینه که شما لفظ را در معنا فانی کنید. وقتی این لفظ، لفظ عین، در استعمال
در معنای اول به همون یک استعمال فانی میشه در معنای اول، دیگه چیزی باقی نمیمونه تا شما بخواید برای بار دوم فانی کنید در معنای دوم. وقتی میگید استعمال افناء و لفظ فل معناست، افناء یعنی فانی کردن، وقتی چیزی فانیه در معنای اول شد آیا ممکنه بتوان دوباره او را فانیه در معنای دوم کرد؟ نمیشه. مفنافی متعدد باشه، یعنی اونی که درش فنا صورت میگیره، چون دو تا معنا داریم، مفنافی دو تا باشه اما فانی یکی. حالا ما داریم نقد میکنیم، ببینید، پس بعد الفناء لم يبق شيء حتى يفنى في المره الثانيه. معنای استحاله اجتماع لحاظین در لفظ اینه، این که میگیم محال دو لحاظ طبعی در لفظ واحد اجتماع کنن، برای اینه وقتی بخواد یه لفظ در دو معنا استعمال بشه، یعنی دو تا لحاظ استقلالی داریم، هر لحاظ استقلالی محتاج لفظ به لحاظ طبعی، پس باید دو تا لحاظ طبعی یه جا جمع بشن. در تقریب اول خوب دقت کنید، در تقریب اول اجتماع دو لحاظ در لفظ ممکن نیست. چرا؟ ببینید اصل ادعا چی بود؟ آقای آخوند میگن اجتماع دو لحاظ عالی در لفظ محاله، مستلزم محاله، اجتماع دو لحاظ طبعی در لفظ محاله. خب چرا؟ چرا اجتماع دو لحاظ طبعی در لفظ محاله؟ در تقریب اول اینطور که بیان کردیم اینه که وقتی لفظ فانی شد در یه معنا، دیگه برای بار دوم نمیتونه فانی بشه در معنای دوم. منظور از استحاله اجتماع دو لحاظ عالی طبق این تقریب اینه که لفظ نمیتونه طبق فرض که استعمال عبارتون انفناء لفظ فی المعنا، یه لفظ نمیتونه در دو معنا فانی بشه. روشن شد استحاله چرا؟ چرا اینجوریه؟ این عرض به حضور شما محصل تقریب اول بیان محقق خراسانی است. خب این بیان و این تقریب تمام نیست. دو اشکال متوجه این تقریب هست. اشکال اول، اشکال کبروی است، یعنی اصلا استعمال عبارت از افناء لفظ فی المعنا نیست. اگه خاطرتون باشه در ابتدای بحث از استعمال ما در رابطه با حقیقت استعمال بحث کردیم، انظار و آراء مختلف را ذکر کردیم. اتفاقا اونجا اثبات کردیم که استعمال عبارت از افناء و لفظ بالمعنا نیست. پس این که ما اساساً بخوایم استعمال را تفسیر کنیم به افناء و لفظ بالمعنا، این حرف درستی نیست. اون تو که مرحوم آقای آخوند هم فرمودن که شاهد بر و شاهد بر مدعای خودشون قرار دادن که حسن قبح از معانی سرایت میکنه به الفاظ، این هم مورد اشکال. درسته حسن قبح معانی یه لونی به الفاظ میده، ولی اینجور نیست که الفاظ خودشون فی نفسه حسن قبح نداشته باشه. و شاهد و علی ذلک این که اهل خطابه در انتخاب واژه ها و الفاظ برای تفهیم مقاصد خودشون دقت میکنن از چه الفاظی استفاده کنن. معلوم میشه خود الفاظ فی نفسه دارای حسن قبح هستن، لفظ در واقع اینطور نیست که در معنا فانی بشه و اصلا بهش توجه بله نشه. چی؟ بله معناش چیه؟ نه یه معناست، الفاظی که مترادفن، الفاظی که مثال معروف همین بیشین و بتمرک و نمیدونم
بتمرک رو اگر از اول برای
خیلی خوب ببینید، به این عنوان یعنی یک لفظ به عنوان یک لفظ بی ادبانه برای این منظور وضع شد. شما در وضع این که میخوام بگم گاهی در وضع لغوی اصلا این جهاد مورد توجه نیست، ولی در عرف ممزوج میشه با یه اموری که این تلقی ها ازش ایجاد میشه، این تلقی ها رو ایجاد میکنه. شما ببینید، شما فرض بکنید اصلا این حالا فاصله آشکاری از حیث معنا این الفاظ داره، ولی در یه متنی که کسی می نویسه، در یک سخنی که کسی میگه، خب اصلا دو لفظ کاملا مترادف، اصلا تفاوتی از حیث رتبه در آمیختگی با احترام یا بی احترامی ندارن، درسته؟ اما همین لفظی که یه معنا داره، یعنی الفاظ متعددی که یه معنا داره، واقعا انسان و بشر، خب انسان و بشر از نظر موضوع و له فرق داره، هیچ فرق نمی کنه، یعنی هیچ کدوم حاکیه. اگر حالا ما میشینیم بگیم اینا به اصطلاح به وجوه استحسانیست که گاهی گفته میشه، اما یه خطیب ممکنه یه جایی به جهاتی ببینه از لفظ انسان استفاده کنه یا از بشر استفاده کنه بهتره. آیا اینجا خود لفظ خصوصیت داره یا معنا؟ معنا هیچ فرقی نمی کنه. اگر لفظ فانی فل معنا بود، خب نباید هیچ فرقی بین این الفاظ بود. پس این نشون میده خود الفاظ هم مورد توجهه، این که دقت میشه در انتخاب واژه ها، تناسبش، مقتضای حال، نمیدونم همه قبل و بعدش، این که مثلا این لفظ رو تو این جمله من الان فکر میکنه یه خطیب اینجا من چه لفظی به کار ببرم، یا یه نویسنده فکر میکنه چه لفظی رو من اینجا به اصطلاح کنار این جمله قرار بدم، در حالی که هیچ تفاوتی هم از حیث معنا نداره. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که لفظ فانی فی المعنا نیست. دقت فرمودید، لفظ خودش تا حدودی مورد توجهه، مورد التفاته. ما همینو میگم، همین مقدار کافیه برای اثبات ادعای
من. همون دارم همینو میگم، حتی
بله، ولی این آیا میتونه شاهد بر افناء باشه؟ همون شد رفت، ما همینو میخواییم. موجب اینه که ما بیایم بگیم لفظ فانی فی المعناست. بله ما قبول داریم، خب معلومه یه معنای زشت لفظ رو زیبا میکنه، زشت میکنه، و به عکس، و یعنی معنای زیبا لفظ رو زیبا میکنه، معنای زشت لفظ هم زشت میکنه، تأثیر داره. اما اینقدر که بیاییم بگیم اصلا لفظ کلم یکن فانن فی المعنا، ببین شما الان پذیرفتی، باز دوباره برگشتی سر نقطه اوله، تأثیر داره. ولی آیا هر چیه شما اصلا بگید خیلی تأثیر داره به حد فنا میرسه؟
در حد عالیاتش
ببینید، نه فنا یعنی چی؟ ایشون گفت یه چیزی که فانی شد در اولی دیگه نمیتونه فانی بشه در دومی، یه تقریب اینه دیگه، مثلا فانی نمیشه. تا شما بیاد بگید آقا چیزی که خب، پس ببینید اولا استعمال افنا و لفظ فی المعنا، ثانیا سلمنا استعمال افنا و لفظ فی المعنا باشه، سلمنا اصلا ما میپذیریم. اما مشکل این است که گویا گمان شده این فنا یه فنا حقیقیه، از نوع فنایی که صوفیان میگن یا عارفان میگن. بله در فنا حقیقی فانی بعد الفنا لم یکن شیئا، یه چیزی ازش باقی نمیمونه. وقتی یه چیزی حقیقتاً یه پروانه وقتی میره دور شمع فانی میشه، میسوزه، دیگه چیزی از او باقی نمیمونه. فناء پروانه در شمع یه فناء حقیقیه، کلاً میسوزه و از بین میره. خب در فناء حقیقی درسته که بعد الفناء یه چیزی باقی نیست تا بخواد برای بار دوم فنا بشه، اما فناء در اینجا یه فناء اعتباری. منظور از فناء اعتباری چیه؟ یعنی غفلت، یعنی توجه، یعنی عدم توجه. فناء حقیقی که نیست، یعنی عدم التفات، یعنی این که همه توجه به لفظ، به معناست نه به لفظ. وقتی میگیم لفظ فانیه در معناست، یعنی دیگه به لفظ توجه و التفاتی، همه توجه به چیه؟ معناست. خب اگر این چنین شد، واقعا چه استحاله ای دارد که یک لفظ فانی بشه به این معنا، به این تفسیر در دو معنا؟ این چه استحاله ای لازم میاد؟ چه اشکال و محالی از این لازم میاد؟ اتفاقا در زمان واحد هیچ اشکالی نداره. اونی که اشکال داره بیایم بگیم خب این یه بار در اون بشه بعد در این، خب بگیم بله حالا این وقتی به اصطلاح چیز شد بخواد دوباره همین لفظ وسیله بشه برای دیگری به این معنا، به این شکل که فانی بشه، مشکله. ولی این واقعا چه اشکالی دارد که همزمان اینجور اعتبار بشه که یه لفظی فانی بشه در دو معنا؟ شما بگید چه محالی از این لازم میاد؟ فرض اینه باید اثبات کنید محال لازم میاد. آقای آخون میخواست بگه اجتماع لحاظین عالیین فی لفظ الواحد محالو. چرا؟ چون یعنی در واقع یه لفظ نمیتونه دوبار فانی بشه. ما میگیم این دوبار فانی شدن شما بگید چه محالی لازم میاد ازش؟ این چون نه موها ببینید اون یه بحث دیگه. مگه شما لفظ مشترک و بدون قرینه نمیتونید استعمال کنید؟ ها اصلا بگید رأیت عینن، هیچ قرینه هم نیارید که چند تا معنا، فوقش اینه مجمل گفتید. مگه مجمل گویی محاله؟ گیج بشه پیش دست باباش میخواست گیج نشه. ببینید اینا بحث استحاله و امتناعه. بله لغتا ممکنه بیاد بگید آقا اصلا این خلاف قواعد ادبیه، اونو بعدن مقام دوم بحث میکنیم. اصلا واضح چنین اجازه ای نمیده، قواعد ادبی اجازه نمیده ما اینجوری بیایم. خب به چه مناسبت این؟ اون یه بحث دیگه است. ولی امتناع و امکان باید ببینیم عقلا از این کار محالی لازم میاد یا نمیاد. چرا؟ چه اشکالی داره؟ هم به اون هم به این، اون در معناست. لفظ یه ابزار همزمان شما رو به، حالا ما در علامیت ما یه بحثی داریم، ما دیروز در علامیت گفتیم، آقای آخوند گفتن در علامیت اشکال نداره، یه چیز میتونه همزمان علامت دو معنا باشه، لفظ میتونه علامت دو معنا باشه. البته محقق اصفهانی اینجا یه اشکالی داره که اونو ما بعد خواهیم گفت. یعنی علارغم این که آقای آخوند فرموده که میشه یه چیز، یه لفظ علامت دو معنا به اصطلاح، اگر ما استعمال را عبارت از علامیت بدونیم، میتونیم یه لفظ و علامت دو معنا قرار بدیم، هیچ محالی هم لازم نمیاد. محقق اصفهانی همینجاش هم اشکال کرده، گفته نمیشه یه چیز علامت دو چیز باشه. اون حالا ما بعد انشاءالله ذکر میکنیم و بررسی خواهیم کرد. ولی چه اشکالی داره؟ ثنای اعتباری همزمان لفظ فانی بشه در دو معنا، این چه محالی ازش لازم میاد؟ چه اشکالی رو تولید میکنه؟ ببینید بگید محال. بله بله اون که حالا ببینید این به اصطلاح علامیت اجتماع یک علامت برای نشان دادن دو تا ذل علامه، آقای آخون میگه اشکال نداره و اشکالی هم نداره. حالا مو حرف محقق اصفهانی رو هم رد خواهیم کرد. ولی اینجا نتیجه این شد، تقریب اول از کلام آقای آخون در بیان استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا تمام نیست. اصل ادعای آقای آخون چی بود؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله. چرا؟ چون مستلزم اجتماع لحاظین عالیین فی لفظ واحد و هو محالون. گفتیم این کلام، این جمله آقای آخون دو جور قابل بیانه، دو وجه میشه براش گفت. یه وجهش اینه بگیم که منظورشون اینه نمیشه لفظ رو دوبار فانی کرد در معنا. این ملاحظه فرمودید که دو تا اشکال داره، دو تا اشکالش را مذکر کردیم. اولا اصلا استعمال افناء نیست، بر فرضم افناء باشه این افناء افناء حقیقی نیست، افناء اعتباریه. افناء اعتباری هم یعنی غفلت و عدم توجه، و این میشه همزمان به اصطلاح این محقق بشه. بله بله
در قوانین نمیاد که
ببین دو چیزا یه وقت اینو با هم اینجا من احساس کردم این نکته مهمه. توجه کنید این که عقلا جائز نباشه غیر از این است که عقلا جائز نباشه. بین این دوتا باید فرق گذاشت. ما الان بحثمون در جواز و عدم جواز عقلی است، یعنی امکان عقلی رو داریم بحث میکنیم. به ذهن شما نیاد خب آخه یعنی چه آدم عاقل که نمیاد این کارو بکنه، این غیر عقلایی. این میگیم این مال مقام دومه. این که عقلاً عرفاً آیا واضع اجازه این کارو میده یا نمیده، اونا مال مقام دومه. شما اینجا بگید چه استحاله ای لازم میاد؟ هیچ استحاله ای لازم نمیاد. این تقریب اول، تا حالا انشالله تقریب دوم. این عید قدیر هم از آقای فامیلی شریفتون آقای عباسی فرمودن که چند دقیقه البته دیگه وقت دیگه تمام شد دیگه. انشالله شنبه الحمدلله.